سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که تعلیق حق رای افغانستان به خاطر عدم پرداخت حق العضویت موضوع تازه نیست و او تلاش میکند تا این حق را پس بگیرد. فائق دیروز به رسانه ها گفت که این حق به دلایل تکنیکی نه سیاسی از افغانستان گرفته شده است. بر اساس گزارش ها سازمان ملل متحد افغانستان را به دلیل عدم پرداخت حق العضویت سالانه $200,000 از حق رای در مجمع عمومی این سازمان محروم کرده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که تعلیق حق رای ربط به حق العضویت ندارد. به گفته صالح اگر چنین چیز شده باشد او حاضر است قرض گذشته و حق العضویت 3 سال آینده آن را بپردازد. بر اساس پیش بینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان 29 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی های شدید و سیلاب خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، کابل، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی به شمول سالنگها احتمال بارانهای شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. بادهای شدید در ولایات شمالی، شمال غربی، جنوب غربی، شرقی، جنوب شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. این در حال است که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان به روز جمعه گذشته صدها تن کشته و زخمی شدند. سیلاب ها در برخی از ولایات دیگر نیز از مردم قربانی گرفته و خسارات مالی هنگفت در قبال داشته است. وزرای خارجه چین و پاکستان خواستار ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان شدند. وانگ یی و محمد اسحاق دار دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنین از طالبان خواستند که سیاست‌های معتدل را اتخاذ کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما قبلا گفتند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزرای خارجه چین و پاکستان همچنان خواستار کمک‌های جامعه جهانی در زمینه‌های بشردوستانه و انکشاف اقتصادی در افغانستان شدند. حدود 100 تن از پناهجویان افغان در برابر ساختمان وزارت داخله بریتانیا در لندن روز پنجشنبه مظاهره کردند. آنها در اعتراض به طرح بریتانیا در زمینه انتقال پناهجویان به رواندا تجمع کرده بودند. بر اساس رسانه‌های بریتانیایی در بین تظاهرکنندگان شماری از افغان‌های نیز حضور داشتند که در گذشته با نظامیان بریتانیایی در افغانستان کار کرده‌اند. قمر جبارخیل یکی از معترضان گفته که انتقال افغان‌ها به خصوص آنهایی که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده‌اند پیامد منفی در قبال خواهد داشت. حکومت بریتانیا اخیراً تصمیم گرفته تا پناهجویانی که دوسیه‌های مهاجرت آنها بررسی نشده به رواندا منتقل شوند و در آن کشور آفریقایی منتظر بررسی دوسیه‌های خود باشند. حداقل 7 تن در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرقی ایران در شهر مشهد کشته شدند. مقامات محلی هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات برای یافتن افرادی که هنوز شناسایی نشدند، احتمال دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. بارندگی‌های شدیدی که اوایل هفته جاری آغاز شد، باعث سرازیر شدن سیلاب در مشهد شدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سرک‌هایی که زیر آب شده و چندین موتر دیده می‌شود که آب خروشان آنها را با خود می‌برد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، حداقل 12 تن نیز ناپدید شده‌اند. پلیس اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان اعلام کرده که 2 مرد مسلح وابسته به گروه شبه نظامیان زینبیون را در شهر کراچی دستگیر کردند. آصف اعجاز شیخ رئیس این اداره در نشست خبری در شهر کراچی روز پنجشنبه گفت که این 2 تن در ایران آموزش دیدند و به دستور نهادهای استخباراتی ایران علمای مذهبی و اعضای یک گروه مذهبی مخالف را در شهر کراچی هدف قرار دادند. به گفته این مقام پلیس این 2 تن متهمین از سپتامبر سال گذشته تا 21 ماه فوریه امسال 17 عالم دین را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشته و 11 تن دیگر را زخمی کردند. کلب کرکت همشایر انگلستان دیروز اعلام کرد که نوین الحق ورزشکار کرکت افغان تصمیم گرفته که این کلب را ترک کند. نوین الحق 24 ساله باولر سری تیم ملی کرکت افغانستان عمدتاً در رقابت‌های 20 اوره بازی می‌کند. او تا اکنون در 179 بازی 20 اوره توانسته که 216 ویکت بگیرد. نوین الحق در حال حاضر در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند بازی می‌کند. او در کنار لیگ‌های کرکت انگلستان و هند در لیگ‌های آفریقای جنوبی و پاکستان نیز اشتراک کرده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستن به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضای را ایجاد کرده که مردم میتونن آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنن. جلوگیری از صرف وقت، از اینهای مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار میگیرن. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده میکنن و شمار قابل توجهی از جوانان هم از شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار میگیرن. بیاین گزارش ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات و حکومت طالبان در این مصاحبه با طولو نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
دیده دا پارا وست پیلن فالیسی جوڑه دا چی دا محدود کو مسدودی کو،
یعنی پر طوله که با فیسبوک بندی گی با افغانستان
که محدودی کو که مسدودی کو که بندشی نزدتان یا تپوس کم چی سه مشکل رو پیداشی.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیاد را میتونه با وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پول ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید، و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه با استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی میداند و به محتوای اجازه نشر را نمیدهد که تبلیغ برای طالبان بنداشته شود. اما آیا طالبان میتوانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچه تمام دینس فیلترینگ کو یا بل هر نوع فیلترینگ کو بیا وی پی ان کولیشی چې هغه فیسبوک لوډ کی یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دوه نه بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنن و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم. در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از این انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتند که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام علی رحمان، رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان، خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندن، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این رو باز بکنی و مخاطبان ما؟
وقتی مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان، فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت